دادن به تخریب شهرها فقط باعث میشه کمک میکنید به آخوندها برای توجیه نیروهای نظامی برای سرکوب مردم، ولی اعتراض واقعی، راهپیمایی و تحصن باعث میشه که اگر بدون آتیش زدن و تخریب اماکن باشه، باعث جلب حمایت جمع کثیری از نیروهای نظامی رو داره. معترض اون نیست که یه بانک آتیش میزنه و فرار میکنه، معترض اون دختر شجاعیه که میره جلوی یه گردان پلیس سرشون داد میزنه، میگه من خسته شدم از این شرایط. لطفاً راه اشتباه نرید و آب به جوب آخوندان نریزید. اعتراض بدون خشونت، بدون تخریب، بدون آتیش زدن رو پیگیری بکنید. این شرایط استثنایی رو از دست ندید.
خطاب با آقای خامنه‌ای در جواب صحبتاشون باید بگم که اخلالگر شماییم و مردم دیگه به خونه هاشون بر نمیگردن، به خونه هایی که شما نونی برای خوردن سر سفره هاشون باقی نگذاشتین. مردم دیگه به اون خونه هایی که شما درش امید و عشق و دلبستگی و به ابتذال کشوندین بر نمیگردن. مردم حاضرن شرایط سخت سرما، گشنگی، تشنگی در همون تظاهرات رو و کنار اون آتیش ها تحمل بکنن، ترجیح میدن به خونه ای که چیزی برای از دست دادن درش وجود نداره. میخواستم بدونید که مردم ایران متوجه شدن 40 سال با ویروسی به اسم جمهوری اسلامی ایران همزیستی انگلی داشتن. پاینده ایران، پاینده آزادی. متشکرم.
خواستم بهتون بگم از طریق این پیام که مردم عزیز ایران، خواهش میکنم با استراتژی کامل توی خیابون‌ها حضور داشته باشید، نقاط حساس رو نشونه‌گیری بکنید، نه نقاطی که فایده‌ای نداره. خراب کردن بانک و یا فروشگاه هیچ اتفاقی رو برای این دولت رقم نمیزنه. جاهای حساس مثل فرمانداری، مثل شهرداری، مثل صدا و سیما، مثل مراکز حساس نظامی باید تحت شعای حملات شما قرار بگیره. من ازتون خواهش میکنم که یه مقداری با تدبیر بیشتر دست روی جاهایی بگذارید که استراتژیک تر هستش تا بتونید این نظام توتالیتر رو هرچه سریعتر به پایین بکشید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتراض ها در ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین، واکنش های در خارج ایران نیز به دنبال داشته است. گزارشی بشنوید از شهرام میریان درباره تجمعی که در حمایت از اعتراض ها در ایران در شهر استکهلم سوئد برگزار شده است.
در حمایت از مردم ایران، مردم ایران الان 3-4 روز شجاعانه، قهرمانانه اومدن تو خیابون. ما توی استکهلم پیش خارج کشور وظیفه خودمون دونستیم، تمام ایرانی که خارج هستن باید حمایت کنن از مردم، بیان به خیابون. ما هم به نوعی میایم تاکید میذاریم بر این خبرها، میگیم که رژیمی که فقر رو بر جامعه تحمیل کرده، رژیمی که میخواد هرچی بیشتر سفره مردم رو خالی کنه، باید حمایت کرد از مردم. جوونا به خصوص اومدن و میگن که این رژیم باید آینده ای برای جوونا ترسیم نمیشه. جوونا میبینن که آینده ای ندارن، میبینن که شادی ندارن، میبینن که این حکومت شایسته اونا نیست. بر نمیگردن تا بتونن این رژیم رو به عقب نشینی وادار کنن. هرچی بیشتر این رژیم تحت فشار از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر روابط بین المللی، همچنان باید این فشار روی رژیم باشه، بذاره بره. و این فراخوان رو دادیم. اینجا تعداد جمعیت خیلی زیادی اومدن.
آقای رها، تظاهر کنندگان چه شعارهایی سر دادن؟
به انگلیسی، به سوئدی، به فارسی، در محکومیت جمهوری اسلامی، در حمایت از مردم ایران و اینکه این رژیم باید بره. بیشتر شعارها این هستش، از گروه‌های مختلف اومدن.
شما الان در شهر استکهلم، پایتخت سوئد هستین، شبانگاه دوشنبه است. بازتاب تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در ایران در رسانه‌های سوئد تاکنون آقای رها چه بازتابی داشته؟
بازتابش خب توی مدیای اجتماعی بوده، توی تلویزیون دولتی سوئد بارها تصاویر ویدیوکلیپ‌هایی از ایران پخش شده و همینطور توی روزنامه‌های مختلف مقالاتی نوشته شده و همچنان ادامه داره. هر شب توی اخبار وضعیتی که توی ایران هست به مبارزات مردم اشاره میشه. دیشب در چند نوبت تا تظاهرات مردم نشون داده شد و اینجا الان مردم شعار میدن اتحاد اتحاد.
و گفتین که سخنرانان صحبت کردن، سخنرانان این حرکت اعتراضی در شهر استکهلم پایتخت سوئد چه گفتن؟
سخنرانان سوئدی و انگلیسی دارن به نوبت صحبت میکنن، میگن که مردم تو خارج باید حمایت کنن، باید اعتراضات عمومی شکل داده بشه، مردم باید فراخوان داده بشن که بیان حمایت کنین از جواناتون که تو خیابونن شرکت کنندگان در تظاهراتهای خیابانی، مردم باید حمایت کنن ازشون.
و در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که علاوه بر تظاهرات در استکهلم ساعت 16:30 روز دوشنبه هم حرکت دیگری در شهر یوتوبوری روبروی ایستگاه مرکزی قطار و تظاهراتی هم روز دوشنبه ساعت 14 در لندن و در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. یک گردهمایی اعتراضی هم علیه سرکوب مردم ایران ساعت 14 روز سه‌شنبه این هفته در شهر آمستردام هلند برگزار میشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
در یک اتفاق عجیب فوتبالی امروز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ایران بدون اینکه مسابقه بدهد یک روز سرنوشت ساز را پیش رو دارد. طبق برنامه فیفا رقابت‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف این قاره آغاز می‌شود که در یک بازی از گروه C گروه ایران تیم‌های ملی فوتبال عراق و بحرین در شهر عمان پایتخت اردن رو در روی هم سفارایی می‌کنند. با توجه به رقم خوردن نتایج بازی‌های قبلی برای ایران که طبق جدول امروز استراحت دارد، مسابقه عراق و بحرین بسیار مهم و حساس شده. چه بسا که با رقم خوردن نتیجه این بازی ایران نتواند به عنوان تیم اول جدول یا حتی تیم دوم به مرحله بعد صعود کند. به معنای دیگر و به زبان فوتبالی ها، صعود ایران به جام جهانی 2022 و جام ملت های 2023 به اما و اگر کشیده شده. در جدول گروه C آسیا ایران با دو بردی که برابر تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج به دست آورده و دو شکستی که مقابل تیم‌های بحرین و عراق متحمل شده با 6 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. در این جدول تیم عراق با 3 پیروزی و 1 تساوی با 10 امتیاز صدرنشین است و بحرین از 2 برد و 2 مساوی با 8 امتیاز در ردیف دوم ایستاده. و در این حالت برای ایران ایدئال ترین نتیجه بازی عراق و بحرین تساوی است. در صورت برد عراق در بازی سه‌شنبه مقابل بحرین، عراقی‌ها حتی اگر در بازی برگشت در تهران به ایران ببازند، با توجه به احتمال زیاد دو برد برابر تیم‌های نه چندان مطرح هنگ کنگ و کامبوج 19 امتیازی می‌شوند و به عنوان صدرنشین راهی دور بعد خواهند شد. این در حالی است که در این حالت ایران اگر هر 4 بازی خود را که طی روزهای 7 و 12 فروردین سال آینده برابر هنگ کنگ و کامبوج و 15 و 20 خرداد ماه مقابل بحرین و عراق ببرد 18 امتیازی می شود و قادر نخواهد بود به عنوان تیم اول جواز صعود بگیرد و باید شانس خود را بین تیم‌های دوم جدول جستجو کند. در هر صورت آنچه که این روزها در این اوضاع آشفته مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی و همچنین ناآرامی‌های اخیر کام هواداران فوتبال ایران را تلخ‌تر کرده، وضعیت نامناسب فوتبال ملی و احتمال بازماندن از جام جهانی سال 2022 قطر است. فدراسیون فوتبال ایران هم به عنوان متولی اول این رشته پرطرفدار در مورد اتفاقهای اخیر و این نتایج سکوت کرده و توپ تقصیر را به زمین مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی انداخته.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از فریبرز غریب. اما با به پایان رسیدن خبرهای ورزشی این مجله نیمه شب هم به پایان میرسه. من فرهاد سلمانیان برای شما شب خوبی آرزو میکنم و در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو از مهرداد قاسم‌فر خواهید شنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
آخرین رمان مهدی مرعشی، نویسنده ساکن کانادا، آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، رمانی است خوشخوان با زبانی محکم و پاکیزه که تقلای یک فیلمساز مهاجر ایرانی برای عبور از گذشته، برای فراموشی عشقا و خاطرات، برای گذشتن از جهان پساپشت. از مرعشی پیش از این 4 رمان و مجموعه داستان و چندین ترجمه منتشر شده. در ابتدا سطرهایی از رمان تازه رو با صدای خودش خواهید شنید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، میگذشتند که چه بشود، که مثلا باز داغهایشان تازه شود، یا مگر بیمار بودند یا مرض خدازاری داشتند. درست است که هر کسی که در ایستگاهی نیستد منتظر است، اما اصولا فرسوده ترین تمثیل جهان برای انتظار ایستگاه است. البته برای این نبوده که دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، شاید برای این که دیدند نمیشود هیچ جای جهان را جا به جا کرد، شاید برای این که همه چیز این جهان به همان شکل مزخرف ازلی سر جای خودش است. در ایستگاه میمانیم و سوار اتوبوس میشویم تا در جای دیگری پیاده شویم، و باز در ایستگاه دیگری منتظر اتوبوس دیگری میمانیم، و این یعنی فقط ماندن را تصدیق کرده ایم. بعدها هم نه او، نه شیوا و نه آدریانا، هیچ کدامشان از آن مسیر نگذشتند و هیچ کدامشان نرفتند در سایبانش بایستند تا مثلا باد نیاید یا باران نزند به همه جایشان، یا برف سنگین آن زمستانها جان به سرشان نکند، یعنی دیگر بیادش نیاوردند.
بخشایی بود از رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، آخرین اثر داستانی مهدی مرعشی. خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اگر بخوایم این کتاب شما رو در یک کلمه فشرده بکنیم، کتابی است درباره فراموشی. بارها شخصیت‌ها از هم می‌خواند که فراموش بکنند، یا مفهوم فراموشی اونجا بسیار برجسته میشه در جای جای اثر، یا ترس‌ها و تردیدهای ناشی از این فراموشی مسئله آدم‌های این کتابه.
سلام می‌کنم شما جناب قاسمفر و شنوندگان برنامه. واقعیت این هست که من می‌خوام یک کلمه دیگه به اون کلمه‌ای که شما گفتید اضافه بکنم و بگم که به نظر خود من این رمان، رمان یاد و فراموشی هست. راوی به یاد میاره تا فراموش بکنه، چیزهایی رو به یاد میاره که بر او گذشته، چیزهایی رو به یاد میاره که سرنوشت و تاریخ اون رو داره شکل میده و شکل داده، و سعی میکنه که فراموش بکنه. حالا تا چه حد موفق میشه این چیزی هست که باید در رمان خواند و دید.
آیا اصولا آدم ها قادر به فراموشی هستند؟
سوال جالبیه. ببینید، ما ایرانی ها ملتی فراموشکار هستیم. حالا اگر نگاه بکنیم به اون سرنوشتی که امروز دوچارش هستیم، میبینیم که خب این سرنوشت در واقع محصول همین فراموشی تاریخیه. راوی داره سعی میکنه فراموش بکنه تمام خاطره های بد و یا همه اون چیزهایی که حالا به قول مادر باعث میشه یک من بشه، صد من، بار خاطره، بار یاد، بار تاریخ. اما من شخصا فکر میکنم که راوی آدم فراموشکاری نیست.
نکته ای که در این کار هست، در یک جایی از شهر ایستگاهی هست که همه از اون گذشتند، حتی یه جایی میگید مگر میشود از آن ایستگاه کسی نگذرد. این ایستگاه آیا یک جور متافوره، یک جور تمثیل از یک موقعیتی، مکانی، جهانی خاص؟
هم یک ایستگاه واقعیه که خب در رمان شما میبینید که واقعا این ایستگاه در جغرافیای این رمان حضور داره، یعنی ایستگاهی هست که راوی با شخصیت‌های دیگه همه از این میگذرن، بسیاری از مردم هم از این میگذرن. اما ایستگاه در این حال، خود مکان ایستگاه جایی هست که از اون حرکت میکنیم، در واقع هم مبدع ماست و هم مقصد ماست. این هست که یک تمثیل میشه بهش گفت، اما یادمون باشه که راوی سعی میکنه که این تمثیلی رو که به هیچ وجه نمیشه عوضش کرد، این مفهومی رو که نمیشه عوضش کرد، حالا اینکه چرا باید رمان رو خون، سعی میکنه این رو هم فراموش بکنه.
آیا نویسنده داره پیشنهاد میکنه که فراموشی راهی است برای رها شدن از رنج انسانی؟
تصور من این هست که نه، چون شاید اگر ما از رنج‌های انسانی رها بشیم، شاید اگر از این بیاد آوردن‌ها رها بشیم، خیلی چیزای دیگر رو از دست بدیم. و خب حاصلش همین وضعیت و همین سرنوشت امروز ایران ماست. ما الان داریم فراموش می‌کنیم و وضعیت ماست.
در رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، با آنکه شما در این اثر نویسنده به خیابون، به راوی در واقع به خیابونها، به ایستگاه ها، به دانشگاه، به خونه، فروشگاه و مکانهای دیگه اشاره میکنه، اما رمانی بدون مکان، چگونه این رمان به این سمت رفت؟
البته اشاره هایی هست که به هر حال راوی در کانادا هست، اشاره هایی هست که به هر حال راوی در مونترال هست، شاید اشاره های خیلی ریزی باشه و شاید خیلی برجسته نشده، اما واقعیت این هست که من شخصا فکر میکنم که ما یک ایران خیلی خیلی بزرگ داریم به ازای هر ایرانی که در هر جای جهان وجود داره. بنابراین ما یک ایران دیگه هم داریم که در واقع این راوی با حضور خودش داره اون ایران رو میسازه و میبینید که به یاد میاره اون ایرانی رو که درش بوده و باز هم در ایرانی هست که الان خودش هست و خودش در واقع سازنده اون ایرانی تازه هست.
آدم‌های داستان رو اجازه بدید که اشاره بهشون بکنیم، که این آدم‌های این رمان عموماً از یک تنهایی عمیق، یک جور سرما و برودت، یک جور دوری رنج میبرن، چه اونایی که در ایرانن چه اونایی که بیرون از ایرانن، کمتر حرارت و گرمای از خودشون بروز میدن، حضور یک جور سایه تلخ بر زندگی و دنیاشون واضح‌ترین احساسی که به مخاطب میده. آیا به سرنوشت مهاجرینه؟ آیا اینجا یک امر شخصی فقط داره اتفاق میفته یا یک امر کلیتری هست؟
نه الزاماً، ببینید تمام مهاجران اینطور نیستن، اما راوی آدم فراموشکاری نیست و در نهایت وقتی هم که به یاد بیاری و ببینی که هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی، در این به یاد آوردن تنها میشی و غمی که شاید شما گفتید همون شعر پازولینی شاید باشه در کتاب شعرهای فراموش شدهش که میگه آن که فراموش میکند شادتر است از آن که یاد می آورد.
نکته دیگری که در کتاب هست و شاید آدم منتظره که اشارات بیشتری بهش بشه، اما اینطور نیست، مسئله جنگه. اشاره به جنگ در لابلای سطرهای این کتاب گاهی مثل یک شیئی از کف آب بالا میاد و لحظاتی روی آب میمونه و بعد دوباره انگار که ته این رودخانه میره و دیگه دیده نمیشه. آیا جنگ هم بخشی از هویت پیشین ابژه راوی داستانه یا این فقط توی پرش ارجاعات ذهنی راوی است که قرار هست به جنگ اشاره ای بشه؟
ببینید راوی از نسلی میاد که در واقع انقلاب 57 رو دیده، جنگ سال 59 رو دیده، اون وقایع بعد از سال 68 رو دیده و همونطوری که داره به یاد میاره اینها در واقع برهه های تاریخی مشخصی هستند که اون داره اینها رو مرور میکنه. به نوعی خودش هم آسیب دیده اون جنگ هست و طبعا وقتی که داری زندگیت رو به یاد میاری نمیتونی که اون حوادث رو از خودت جدا بکنی. جنگ برای نسلی که جنگ رو دیده، برای نسلی که جنگ رو حس کرده، یک امری است که هرگز فراموش نخواهد شد و من فکر میکنم در ناخودآگاه همه ما هست، حضور داره.
و یک نکته آخر، بحث صوتی کردن این کتاب هست، ایده بسیار خوبی است. آیا این رو پیشنهاد میکنید به سایر نویسنده ها؟
من تجربه خیلی خیلی خوبی داشتم. من تمام رمان رسمی زن سکوت هست رو خوندم و روی ساوندکلاود گذاشتم به رایگان و میدیدم که خوب شنیده میشه در ایران. این کتاب رو آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتن رو هم روی ساوندکلاود گذاشتم، میتونن جستجو بکنن پیدا خواهند کرد. به نظر من ایده بسیار بسیار خوبی است، این دلیل که باعث میشه صداها در واقع به داخل ایران هم برسه و کارهای ما خونده بشه و شنیده بشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم، درباره آخرین رمانش آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند بود. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.